بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مسائلی که از این حدود مسئله 30 به بعد مطرح میشه دیگه فروعاتی است که عمدتاً بر مبانی گذشته مترتبه و یه مقدار دیگه با سرعت بیشتری پیش میریم. مسئله 35 این بود که از به فتاوای کسی عمل میکند به نیت این که زید است در حالی که او زید نیست، امره. و مثالی هم که زدیم این بود که قبل از انقلاب اینطور بود که رساله های حضرت امام با نام ایشون نبود و با نام های دیگری منتشر می شود. حالا کسی آمد رساله ای را که نام غیر امام داشت ولی او به نیت این که امام هست عمل می کرد، بعد معلوم شد که نه، اینجا نام واقعی بوده، رضا او عمل کرده به محتوای این رساله به عنوان این که فتاوای امام هست در حالی که در واقع مثلا فتاوای مرحوم آقای خویی و امثال یا کسی دیگری بوده. این سوالی بود که در مسئله 35 مطرح شده بود که اذا قلد شخصا یتخیل انه زید، او گمانش این است که این رساله و فتوا مربوط به این شخصه، مثلا امامه، و بعد معلوم شد فبان عمرن، معلوم شد که نه ایشون نیست، آقای خویی بوده. اون چه که در متن عروة آمده بود این بود، سه صورت در اینجا بیان شده بود که انکانا متساویین فی الفضیله ولم یکن علی وجه تقیید، اگر این دو شخص که با هم اشتباه شده اند در از نظر علمی در یک رتبه باشند و تقلید او هم به نحو تقیید نباشه. تقیید معناش این بود که من از او میخوام تقلید بکنم و غیر از او اگه باشه نه، اینجور نباشه. اگر در عرض هم بودند و به نحو توصیف و اشاره بود نه تقیید، اینجا تقلیدش درسته. و الا اون وقت دو صورت داره، الاش اینه، یا این است که نه اینها در رتبه هم نبودند و در واقع یکی اعلم و یکی غیر اعلم بوده و تقلید او به غیر اعلم متوجه بوده، خب این درست نیست. و یا این که نه، اگرم متساویان به نحو تقیید نبوده، به نحو تقیید بوده، یعنی به شکلی که اگر میدونست اون نیست عمل نمیکرد، اون وقت میفرمان درست نیست. این سه صورتی که اینجا بود. اون چه که اون روز عرض کردیم و گفته شد که چند تن از این بزرگان یا بلکه عمده ی آیونی که اینجا حاشیه دارن اینه که تقیید در اینجا نقشی نداره. تقیید و اینها در عناوین قصدیه و در موارد خاصی است که اثر میگذاره، ولی اینجا در واقع وقتی که عمل او منطبق با این عرض شود که فتاوا بوده، اینجا این تقلید به نحو معین مشخص محقق شده و این امر جزئی شخصی چیزی نیست که بشه بگیم تقیید و اینها درش وارد میشه. اون تقیید به معنای خاصی هم که در اینجا متصوره اونم گفتیم نقشی در بحث نداره. این حالا اشارهی کردیم اون روز. اکثر آقایون هم اینجا تعلیقه هاشون اینه که و این کان علی وجه تقیید ولو علی وجه تقیید لا فرق بین تقیید و توصیف بل مع تقید و همینطور ردیف، همه دارن تأکید میکنن که این تقیید و حصری که در نیت شخص این اثری در متن واقع اینجا نداره. خب بنابراین تقیید که میره کنار دیگه، اون وقت بقیه مسائل رو روال خودش باد رفت جلو. بقیه مسائل به این شکله که او فکر میکرده امامه در حالی که داشته از فتاوای مثلا آقای خویی پیروی میکرده و عمل میکرده. در اینجا عرض شود که اگر این دو در عرض هم بودند متساوی بودند و در فرض تساوی هم عرض شود که قائل به تخییر شدیم، این تقلید درست و مشکلی نیست، چون اینا این یا آن بودن که در متن عمل و واقع تأثیری نداره، عمل منطبق بر فتوای مجتهد جامع شرائط باشه و اینم منطبق بوده.
حالا هایی که میگن شرط دلیشون چیه؟ و در معاملت
دیگه حالا ببینید، اونی که گفتند اینه که در واقع میخواد بگه دلیلش اینه که باید اون شخص معین باشه و اینجا مثلا معین نبوده، میگه که این اونی که او میخواسته تقلید بکنه اون منطبق نبوده، یعنی انطباق با اونی که تصمیم گرفته نبوده، وجه خاصی نداره، یعنی این تقلیدشون، یعنی حالا یه دلیلی که جلوی بحث رو واقعا بگیرد و مهم باشه اینجا نیست، به همین دلیلی که همه مقابل این ایستادن، چیز خاصی وجود نداره. از شبات که خب اگر تقلید رفت کنار، بقیه مسائل دیگه مطابق با فروضیست که میگیم. یک، اگر این دو مساوی بودند و فرض گرفتیم در فرض تساوی مخیره، اینجا اون وقت عملش درست. اگر فرض گرفتیم دو، اینکه مساوی بودند و قائل شدیم به اینکه در فرض تساوی باید احتیاط بکنه، که آقای خویی میگفت که اگر دو مجتهد مساوی هستند باید احتیاط کرد چون تأخیر معقول نیست، این فرض دومه که رو مبنای احتیاطه. خب اینجا باز عملش باید ببینیم که هر جایی که منطبق بر احتیاط بوده درسته، ولی جایی اگه منطبق بر احتیاط نبوده درست نیست، چون این مجموعه مسائل رو عمل کرده. فرض کن گفته که سه تا تسبیحات اربعه بخونه، خب خونده، این منطبق بر احتیاطه. عرض شود که در حالی که مثلا یکی دیگری که او تقلید نکرده میگفته جایزه که یکی بخونه، ولی او حالا سه تا رو خونده طبق این، درسته. اما اگر نه، یه جاهایی عمل به این منطبق بر احتیاط بین دو طرف نبوده، اون میگفته اینجا قصر بخونه، این میگفته تمام بخونه، واسه احتیاط میکرد، جمع میکرد، و در حالی که اینجا طبق این رساله او تمام خونده، خب عملش درست نیست و هاکزا دیگه. بنابراین اگر فرض اول اینه که مساوی اند و قائل به تخییریم، خب همه اعمالش درسته. فرض دوم این است که اینها مساوی اند و قائل به احتیاطیم، اون وقت اینجا باید قائل به تفصیل بشیم، هر چه که عمل منطبق بر احتیاط بوده، یعنی احتیاط بین این دو نفر بوده درسته، اگر نه احتیاط بین این مجتهدین متساوی نبوده خب باطل، یعنی باید تکمیل بکنه. عرض شود حالا یا باید از نو باشه یا اینکه تکمیل بکنه، به اختلاف مواردی که در احتیاط هست. اینم دو. صورت سوم این که نه، اینجا در واقع مساوی نیستن، یکی علم و دیگری غیر علم. خب اینجا هم صورت سوم اینه که غیر تقلید او از کسی بوده که در واقع علمه، خب درسته دیگه. و فرض دیگرم اینه که نه، تقلید او از کسی بوده، چهارم این که غیر علمه، خب این دیگه درست نیست تقلیدش، مگر در حالا اعمالی باشه که فی الواقع منطبق بر اون هم باشه. این چهار صورت به این شکل در میاد و نکته خاصی دیگه در اینجا نیست. عمده این نکته‌ای که در این مسئله بود فقط همین یه نکته بود که تقیید اینجا نقشی نداره و سلام. بقیه اینا که گفتیم چهار صورت اونا همه منطبق بر همون مبانی است که قبلا هم داشتیم. شرایط دیگه نداشته باشه، بله اونم هست، اونم طبق مبانی. اگر تقلید که فتاوای او رو عمل کرده و این عرض شود که بعضی دیگر از شرایط عدالت نداشته، خب اونم باز درست نیست دیگه.
شرایط روحانیت و علم اطلاق
نه قبول نداشتیم، حالا ما رو فرض داریم میگیم. بله
بگیم که یه وقت که طرف با توجه میاد غیر علم رو ترجیح میده بر علم، یه فرضی، یه فرضی که طرف تصور این که در علم تنظیم کنیم از یک مشتهه که سایرش تراجب شرایط داشته ترجیح، حالا فرضیه که این اشتباها علم نبوده، آیا اینجا به اصطلاح اگر متعین
یعنی بگیم که از غیر فتاوای غیر علم را عمل کرده و در اینجا دیگه سیره عقلا بر تقلید علم نیست، بله نمیدونم، بله سوال خوبیه، ولی ظاهرش اینه که اگر کسی سیره عقلا را پذیرفت، این که تو بدانی یا ندانی این مثلا تأثیر میذاره، میگه حالا که نمیدونی دیگه مثلا، بله به نظر نمیاد اینجور تقیدی در سیره باشه. بله
این
بله
باید فتواش همین همینی که
بله بله معین دیگه برای همونه دیگه، بله بله با همون منطبقه.
اونجا اگر کسی معین قبول نمی‌کرد دیگه فتواش هم اونجا این نمی‌شد، اگر ایشون اونجا معین چون قبول
کرد، این دوتا با هم ربط داره. بله یعنی میگه با تعین داشته باشه، تعین در نیت، حالا اگر معین اونجا رو تعین به نیت بگیریم، یه وقت میگیم تعین فی الواقع شاید اینقدر ملازمه نباشه، ولی اگر تعین بن فنیه باشه اون وقت این با اون ملازمه. حالا در اونم دو احتمال بود دیگه، شاید ظاهرش همون تعین در نیت بود شاید، و اما اگر اون رو تعین در نیت نگیریم بگیم تعین در واقع هست، اون وقت نه با این ملازمه نداره و این یک چیزی ورای اون داره بیان میکنه. همونطور که حالا اشارم شد، این صوری که ما بعد از آن که تقیید را کنار گذاشتیم گفتیم چهار صورته، همه رو مبنای اعلمیت بود. اگر نه اعلمیت را به شکل محدود و تفسیر قائل به اشتراطش شدیم، مطابق اون وقت باید ببینیم اون شرایط هست یا نیست، اون دیگه تابع علل مبناست. مسئله 36 مسئله 36 در مورد احراز فتوای مجتهده. باز یادآوری میکنیم که این مسائلی که در عروه آمده، علی رغم اینکه ایشون تلاش کرده که یک نظم نسبتا منطقی بهش بده، اما به خصوص از مسئله 20 و چندم و 30 به بعد دیگه همینجور یک نوع پراکندگی هم کم و بیش در این مسائل وجود داره که نیاز به یک تنظیم جامعه تری داره. حالا اینجا از این مسئله 36 وارد میشن در احراز فتوای مجتهد، یعنی مسئله 36 احراز فتوای مجتهده، و مجددن در مسئله 37 برمیگرده به اینکه اگر شرایط نبود و بود و امثال اینها، اون انسجام در نظم در اینجا نیست. خب بیان ایشون در این مسئله هم اینه، فتوا المجتهد تعلم به احد امور، فتوای مرجع به یکی از این راه ها شناخته میشه. الاول ان یسمع منه شفاهن، الثانی ان یخبر بها عدلان، الثالث اخبار و عدل واحد بل یکفی فیه بل یکفی اخبار و شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان و ان لم یکن عادلا، الرابع الوجدان و فی رسالته و لابد ان تکون معمونتا من الغلط. این هم حالا راههایی است که برای احراز فتوا بیان کردن. ایشون میفرمان که 4 شیوه برای احراز و آگاهی به فتوای مرجع برای یک عامی وجود داره. اولینش که هیچ بحثی نداره این است که یسمع منه شفاهن، این که آدم از خودش بشنوه، ازش سوال میکنه حضوری و چهره به چهره و او هم پاسخ میده. این صورت اوله. اینم دلیلش اینه که اینجا اطمینان وجود داره. منتها اینجا این صورت اول، این فرض اول. در فرض اول باید این نکته را اشاره کرد به این که سوال میکنه و او جواب میده. ابتدا آدم فکر میکنه که اینجا این دیگه قطعه، در حالی که همیشه قطع نیست. این صورت اول، اولین راه احراز که شفاهیست، این همیشه قطع نیست، بلکه این صورت اول تقسیم میشه به دو نوع و شق. شق اول این که او سؤال او بسیار، سؤال او صریح هست و جواب مجتهد هم صریحه، به حیثی که موجب قطعه. این شقه که این قطع هم متوقف بر صراحته، نه فقط هم صراحت جواب مجتهد، صراحت کلام خود او. چون ممکنه که کلام مجتهد صریح در یه جوابه ولی مبتنی بر یک اشتباهیه در فهم سوال. این اگر هر دو صریح بود، کلام صراحت تامه‌ای داشت که در آن تردید و احتمال خلافی نبود، هم سوال هم جواب، اینجا میشه صورت اول از این راه اول که قطع به پاسخ شفاهی است. بله 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 بله، یعنی جهت صدور همه اونا باید صراحت داشته باشه و یقین هم داشته باشه که در مقام تقیه‌ای چیزی نیست. بله حتما همینطوره، یعنی باید فقط اینجا اون سند نمیخواد چون خودشه، وقتی واسطه بخوره سند میخواد و دلالت و جهت صدور، سه تا میخواد. اینجا اون سند دیگه لازم نیست چون شفاهی و چهره به چهره و به اصطلاح فیس تو فیسه. حالا برای اینکه عرض شود که شیکم حرف بزنی دیگه، اینجا خب این چهره به چهره که شد سند دیگه میره کنار، واسطه نخورده، مستقیمه. منتها دو مرحله دیگه برای قطع لازمه. یکی مرحله این که کلام احتمال خلافی در اون نباشه و صراحت داشته باشه، حتی ظهور هم نه، صراحت داشته باشه. و مرحله آخرش هم اینه که احتمال ترس و خوف و تقیه هم در کار نباشه، یقین داشته باشه که هیچ تقیه در کار نیست. این شق اول از صورت اوله. توضیحش هم خب روشنه دیگه. شما وقتی که چیزی را نقل میکنن تو این روایات و اینها، برای اینکه این روایت حجت بشه میگن سند باید معتبر بشه، یک، دو، دلالت بشه معتبر و ظهورش مطمئن بشه، و سوم اینکه جهت صدور اونم مشخص باشه که تقیه و امثال اینها نیست. خب حالا اینجا اون مرحله اولش چون چهره به چهره است و شفاهی است میره کنار، اما اون دو مرحله بعدی که ظاهر سخن باشه، دلالت اون کلام باشه و دیگری هم جهت صدورش باشه که تقیه چیزی در کار نیست، خب این دو مرحله بعدش اینجا مصداق داره. خب حالا این صورت اول که شفاهن از او بشنوه، عرض کردیم به دو صورت تقسیم میشه. صورت اول این که قطع باشد، قطع، حالا یا اطمینانم را اگر ملحقه به قطع بکنیم باشه. خب این گفتیم متوقف بر چند مسئله است. یکی این که کلام سائل صریح باشد، صراحت داشته باشه. دوم این که کلام مجتهدی که پاسخ میده صراحت داشته باشه. و سوم هم این که جهت تقیه چیزی احتمال نداشته باشه، یعنی مطمئن باشه که این آقا الان در شرایط راحت و آرامیه که داره جواب میده. اینجور نیست که مثلا عرض شود که مرحوم آقای خویی رو دستگیر کردند و کنار صدام هم نشوندند و اونجا حالا باید چیزی بگه، اعتباری نداره. نه، جهت صدورش هم روشن باشه که تقیهی ملاحظه خاصی در پاسخ این مجتهد وجود نداره. این شق اوله که متوقفه بر این چند تا نکته است، مخصوصا اون نکته ای که عرض کردم که سوال سائل هم باید قطعی باشه، صریح باشه، نه فقط جواب او. چون اگر صریح نباشه ممکنه بگیم او درست نفهمید یا احتمالات دیگری در کار بیاد. این شق اول از همین فرض صورت اوله. صورت دومش اینه که نه، این جواب شفاهی خودش بر اساس ظهورات شکل گرفته باشه، اینجور نیست که قطع در کار باشه. رفت وارد مجلس شد، سوالی رو از مرجعش کرد و اون هم جوابی شنید اومد بیرون، ولی در این حال اینجور نیست که سوال او خیلی روشن روشن قطعی باشه. نه، یه ظاهری بوده، احتمال میده که مجتهد درست حرف او رو نشنید، نفهمید. یا اینکه نه، اگه او هم درست حرف او رو فهمید، به عکس من ممکنه درست سخن او را نفهمیده باشم و به ظهور اون دارم اعتماد میکنم. یا احیانا حالا تو اون جهت صدور یک شبهی داره که ممکنه اونجا عده‌ای نشسته بودن، به خاطر یه ملاحظه ای جواب کامل رو ندا. خب این صورت دوم البته باز حجت، این برای اینکه ظواهر اینجا حجته، یعنی اصالت و ظهور رو جاری میکنه و بر اصالت و ظهور و اصالت و عدم تقیه و امثال اینها به جواب عمل میکنه. در واقع اعتماد او به پاسخ شفاهی مجتهد بر مبنای صراحت و قطع نیست، بلکه بر مبنای همون حجیت ظواهره. مجتهد به ظهور او اعتماد کرده و یه دریافتی از سوال پیدا کرده و پاسخ داده. من سوال کنندم به فتوای او بر اساس ظهورات دارم اعتماد میکنم، نه بر اساس قطع و امثال اینها. اینم حالت دومه که خب هر دو اینا معتبره، منتها این حالت دوم البته با یه تفاصیلی که اختلاف مبانی که حالا وجود داره در حجیت ظهورات، آیا ظن موافق باید باشه یا لااقل ظن مخالف نباشه، یا حتی بعضی بالاتر گفتن که باید اطمینان باشه. این حداقل سه مبنا در ظهورات، این جایی که ما به ظواهر عمل میکنیم سه مبناست. یکی این که این ظواهر وقتی میشه عمل کرد که اطمینان آور باشه عرفاً. دو این که اطمینان لازم نیست ولی ظن موافق باید باشه. مبنای سوم اینه که نه، حجت مادامی که ظن به خلاف نباشه. اگه ظن به خلاف بود دیگه حجت نیست. و حالا ممکنه کسی مبنای چهارمی هم داشته باشه که اون حالا خیلی چی نیست، و اونه که کسی بگه نه، حجت ظاهره ولو ظن به خلاف هم داشته باشه. این حتی در صورت ظن به خلاف هم حجته. این حداقل چهار مبنا در حجیت ظواهره. مبانی رو حالا من باز تکرار میکنم، حجیت ظواهر مشروط به اطمینان، یک. مبنای دوم حجیت ظاهر مشروط به ظن موافق. مبنای سوم حجیت ظاهر مشروط به عدم ظن به خلاف. و مبنای چهارم هم اینه که حجیتش مشروط به اینا نیست، مطلق است. این خب چهار مبناست. در اون صورت اول که بحث قطع است، سوال صریح صریح، پاسخم صریح و هیچ احتمال خلافی در جهت صدور یا در دلالت وجود نداره، اون حجته، این بحث نیست. اما صورت دوم از همین فرض شفاهی اینه که نه، این سوال و پاسخ بر مبانی ظواهر داره شکل میگیره. در این صورت دیگه میاد مبتنی میشه بر همین یکی از این چهار مبنایی که کسی در حجیت ظواهر میپذیره، که بیشتر حالا که ترجیح داره عدم ظن به خلافه. ظواهر حجت مادامی که ظن به خلاف نباشه، که مبنای سومه. با این شکل وجه دوم اعتبار پیدا میکنه. در اینجا البته تو تعلیقه ها کسی چیزی نداره، فقط مرحوم آقای مرعشی جمله داره که دارن که وکان کلامه ظاهرن فی، و حالا تفصیل مسئله همین بود که دو صورت داره. پس پرسش و پاسخ شفاهی مقلد و مرجع قطعا حجته، پاسخی که در شفاهی میده حجته، ولی در این حال اینجا نیست که بی تفصیل باشه، دو صورت داره و هر صورتی احکام خودشو داره. صورت اول صراحت و قطعه، صورت دوم ظهوره، و ظهورم اون وقت بر اساس این مبانی باید تعیین تکلیف کرد.
اگر از مشتهدی کلامی رو شنید بعد انکشف که اون رو شنیده به صدا در واقع این نظر اون چیزی دیگه بوده، من بد برمید. آیا این بحث
داره
همون بحث
صحبت میشه؟ بله دیگه، اون در واقع اشتباهه. در مثل اینکه کسی خبر فتوا رو نقل کرده از مجتهد، بعد معلوم شده اشتباه میگه، وقت اون داره مسائلش هم بایی که دوتاش قبل بودن بعد میاد که طبق یک ظاهری رفت جلو ولی واقعا این نبود، کشف خلاف شد. بله بله، اون صریح تر از اونم بعد آمده که عمل کسی نظر را از مجتهد خواست و فتوای او را عمل کرد، بعد معلوم شد اینی که واسطه بوده یا رساله بوده اشتباه درش رخ داده، این یه خود صریح ترم بعد میاد. بله،
ظاهر این
راهان که ظاهرن بحث دلالت و خدا منشأ جهت سودی رو، اینا مفروغ العنده، فقط بحث انتصابش مطرحه. ولی تفسیری که
فهمیدم تو همه راه برگم هست،
یعنی
اگه عادل بله 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 توضیحی دادیم دیگه. بله، میگم مثلا اینکه خیلی از عالمان غیر از آیه هیچ کس نگفت تفسیر.
بله بله
قطع.
بله بله، یعنی اینی که ما داریم میگیم توضیحیه، یعنی همه قبول دارن، بحث جدیدی نیست.
نه اینکه ظاهر باشه به ظهور باشه یا به قطع،
بله اینو قبول دارم فرمان شما، یعنی جهت اینجا اینه که میخواد به قول شما هم انتصار، ولی
ولی تفسیر از حضرت عالی تو همه اینو بگی.
بله بله، این نکته کلیه دیگه. بله بله چیز خاصی میگم بله اینجا بله این آره توجه این که ما به این تفتون دادیم، علت اینه که همینجوری کسی میگه که آدم سوال میکنه جواب میگیره، این که دیگه هیچ واسطه نخورد دیگه قطعیه، میخوام بگم نه اینجور نیست، گویا ظنیه. بله توجهش لازمه، تو خوبم آقای مرعشی گفتم اون تا کامل نفرموده. غالبا آدم این تلقیش اینه که دیگه من خودم پرسیدم دیگه تمومه دیگه، در حالی که میخوام بگم خودت هم پرسیدی، اونجا یک پیچ و خمهایی داره، باید به اون توجه داشت. این صورت بچه اوله. فرض دومم که بحثی درش نیست، ان یخبره بها عدلان، یعنی دومین راه این بود که ان یخبره بها عدلان، بیانه قائم بشه و عرض شود که بیانی بیاد بگه که این آقا اینجور بطل بیان کرد. خب حجیت بیانم از اموریست که در اون تردید نیست، مطالعه نکته‌ای داره که تون بحث سوم میگیم، اینم بیانه است که ازش میگذاریم، بحث خاصی نداره. اما راه سوم اخبار عدل واحد یا ثقه است، خبر واحده. همونطور که سابق ما بحث کردیم در باب حجیت خبر واحد در موضوعات، گفتیم یک اختلاف بسیار جدی بین آیون وجود داره و بین فقها بر سر این که در مسائل موضوعات و غیر مسائل شرعی خبر واحد حجت هست یا نیست، یک اختلاف بسیار ریشه‌داری وجود داره. و برخی میگن که خبر ثقه و عرض شود که خبر ثقه یا خبر عدل یا خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، در موضوعات مثل باب شهاداته حتما باید دو نفر عادل خبر بدن، شبیه همون باب قضا و شهاداته که خیلی ها همینو میگن. و در نقطه مقابل هم بعضی میگن نه، خبر واحد حجته. خب این اختلافی بود که قبلا هم در یه جایی همین پارسال یا اوایل پارسال اینها ما اینو بحث کردیم، مسئله 20 بود، اونجا بحث کردیم، حالا یادم نیست اینجا بحث کردیم یا یه جای دیگه به تناسبی بحث کردیم. خب اینجا الان راه دوم را بحث نداریم، برای اینکه اگر بیانه اومد دو نفر عادل اومدن گفتن که فتوای مجتهد اینه، اون همه اتفاق دارن. اما از دو تا عادل بیایم پایین تر و بیاد به یک نفر برسه، اینجا اختلافه. این اختلاف رو همون عرض شود که بر اساس اون مبانی سابقه که ممکنه کسی بگوید در موضوعات عدل واحد کافی است، ممکنه این یک مبنا، خب اینجا هم همونو میگه. ممکنه کسی از این هم توسعه بده بگه نه تنها عدل واحد کافیه، ثقه هم کافیه، لازم نیست عادل باشه، همین که این فرد در اخبارات و اقوالش ثقه است، صادقه و درست حرف میزنه، همین کافیه. اینم یک مبنا که اینجا ایشون دارن اخبار و عدل واحد، بل یکفی اخبار و شخص موثق، حتی ثقه هم کافیه. و به نحو مطلق ممکنه کسی بگه ثقه یا حتی عدل وقتی معتبر است که موجب اطمینان بشه. ایشون هم اینجا مقید کردن شخص موثق یوجب قوله الاطمینان و ان لم یکن عادلا. اینم مبانی است که اینجا وجود داره. پس این دیگه همه مبتنی بر اون بحث‌های کلی است. ممکنه کسی بگه فقط عدلین معتبر است، بنابراین خبر واحد اصلا اعتبار نداره، اون که هیچ، اصلا این از ثالث دیگه رو مبنای اون میره کنار. ممکنه بگه خبر عدل واحد لازمه، خب این یک مبنا میشه. ممکنه بگه نه، علاوه بر عدل ثقه هم معتبره، حالا در صورتی که اطمینان آور باشه. و ممکنه مبنای سوم داشته باشه، بگه که ثقه کافی است ولو اطمینان نداره، عقلا اون رو معتبر میدونن ولو در حد ظن و امثال اینها باشه. این رو مبانی قبلی در واقع اینجا، یعنی سه مبنا اینجا هم جاریه. خود ایشون اینجا میگن یا باید عدل باشه یا ثقه اطمینان آور باشه، مطمئن باشه. اما اگر ثقه ایست که عدل نیست، یا ثقه است ولی ثقه ایست که ما رو ظواهر داریم حرفشو میپذیریم، از قول ثقه اطمینان پیدا نشد، چون میگن معتبر نیست. حالا فتاوام اینجا عرض شود که ملاحظه میکنید داره، مثلا آقای خونساری دارن، محمد تقی خونساری دارن، بن و در میگن ثقه معتبره و ان لم یوجب الاطمینان، میگه در خبر ثقه اطمینان شرط نیست. امام رضوان الله تعالی علیه باز همینطور دارن، لا یبعد اعتبار و نقل ثقه مطلقا ولو اطمینان نداشته باشه، و همینطور بعضی حواشی دیگه که اینجا وجود داره. اینم از این مسئله که رو مبناهای پایه با در واقع اینجا کسی نظر بده. فقط اینجا یک نکته ای که ما هم ظاهرن در موضوعات گفتیم خبر ثقه حجت، ظاهرن اطمینان هم لازم نیست، همون که ظن به خلاف نباشه کافیه، ظاهرن اینطور گفتیم. اون چه که فقط اینجا با توجه داشت اینه که اینا شالا رو مبناست، علل مبنا یکی از این سه نظریه رو کسی میپذیره، یعنی یکی از این چند نظریه، یکی این که بگوید کسی آه در اینجا از موضوعاته و در موضوعات فقط با بیانه باشه، اصلا یکی کافی نیست. دو این که نه یکی کافیه ولی باید اون یکی عدل باشه، و عرض شود که این هم دو. سه این که نه عدل یکی کافیه و لازم نیست عدل باشه، ثقه باید باشه، متاسقهی که موجب اطمینان بشه. چهارم هم اینه که نه ثقه عدل یا ثقه ثقه ولو حالا ایجاد اطمینانم نکنه، حداقل این چهار مبنا وجود داره. فروض دیگه هم میشه تصور کرد که باید روی مبانی که پایش رو کسی ریخته اینجا اتخاذ مبنا بکنه. یعنی الان بحث جدیدی نیست، علل مبنا باید اتخاذ رأی در اینجا بکنه. فقط یه نکته ای که اینجا وجود داره این است که در روایات خبر واحد غالبا حجت میدونن، و این بحث این که در غیر احکام ما حجه بیانه لازم داریم یا اینکه خبر واحدم کافیه چیز دیگری است، این در احکام و عرصبت که روایات نیست. بلیزا ملاحظه میکنید در اخبار و روایاتی که ما الان از وسائل یا هر منبع دیگری انتخاب میکنیم بعد میریم سراغ بحث سندی، همین که یه موضوعی و روایتی توسط یک ثقه نقش شده باشه اعتماد میکنیم، نمیگیم یک مضمونی که در این روایت اومده باید دو نفر نقش کرده باشه، نه یکی ثقه که نقش کرده باشه این زنجیره سند یکی ثقه باشه کافیه. این به خاطر اون سیره عقلایی است یا ادله لفظیه که در مسائل روایی و اخبار و احکام اعتماد به قول ثقه می شود کرد. اما وقتی که به موضوعات می رسیم، طهارت، نجاست، نمیدونم عدالت، چی موضوعات خارجی، اونجا بحث بالا می گیره که آیا اینجا باید حتما بیانه باشه یا نه خبر ثقه کافیه. حالا در اینجا این تفاوت احکام و روایاتی است که حاوی احکام با موضوعاتی دیگر غیر از بحث روایات که حاکی از احکام، این دوتا با هم تفاوت داره. بنابر اونی که کسی بگه در موضوعات لازمه که بیانه باشه دیگه تفاوت جدی است بین این دوتا. اما کسی هم که حالا بیان شرط نمیدونه مثل امام اونها طبعا فرقی نداره. حالا اینجا که کسی نقل میکنه فتوای مجتهد، این از قبیل کدام از این هاست؟ این جای یک تأملی داره. این که داره فتوای مجتهد رو نقل میکنه ممکنه کسی بگه که این شبیه همون نقل روایته، مثل که داره زراره یا محمد بن مسلم داره مطلبی رو از امام نقل میکنه، این نقل روایته. اینجا هم در واقع داره، در واقع گویا داره حکم رو بیان میکنه، همون مطلب امام رو داره نقل میکنه و منتها با یه واسطه ای فتوایی نقل میکنه که مثلا به امام برمیگرده، و بنابراین از این جهت این ملحق به قسم اوله که همه باید بگیم خبر واحد در اونجا حجته یا اکثریت میگن حجته. این یک روی کرده. روی کرده دوم که مبنای اینجاست اینه که نه، فتوا غیر از حکمیست که از امام نقل میشه واسطه میخوره، فتوا یک اجتهادیست که از امام نقل از روایات استنباط شده، از منابع استنباط شده، و فتوا مثل یه موضوع پدیده خارجی است، غیر از اون احکامی است که از امام نقل میشه. اینجا الان معامله با بحث فتوا با روی کرده دومه، یعنی میگه فتوا غیر از اون حکمی است که داره راوی از امام نقل میکنه، غیر از حکمی است که داره راوی از امام نقل میکنه. چرا؟ برای اینکه فتوا نظر مجتهد درباره اون حکمه، اجتهاد او درباره اون سخن و کلامی است که امام فرموده. و عرض شود که ولذا از موضوعات به شمار میاد. این با این روی کرده و عرض شود که مبنای اینجا اینه. ولی اگر کسی اون روی کرده اول رو بپذیره، بگه که این از قبیل همون نقل مطلب از امامه، یا بگوید که حالا این اونم نیست، این فرق داره با موضوعات خارجیه، با سایر موضوعات فرق داره. یعنی بیاد به یه کسی که اون سیره عقلاییه که میگفت در نقل روایات خبر واحد حجته، اینم رو شامل میشه، این با اون فرقی نداره. اگر کسی یکی از این دو مسئله رو بگه، اون وقت نظر اینجا مبتنی بر اون بحث حجیت خبر در موضوعات نیست. اینم باید بهش توجه باشه که اینجا رو روی کرده دومه، و الا اگر کسی روی کرده اول رو بپذیره، اون وقت دیگه این الزامی نداره که بر اساس مبناش در حجیت خبر واحد در موضوعات اینجا نظر بده. و شاید هم وجهی داشته باشه اون روی کرده اول که بگیم تفاوت داره با اونها. اینم یک مسئله که باید یه مقداری رو این باز دقت بشه و جای کار داره. ممکنه کسی بگه که این با اونها فرق داره.
از خود امام اونطور که اونجا هم خود ادله ناظر بینید که از امام خبر واحد اگر نفت شاد درست یا نه، در مورد کلیت حجه خبر واحد هست.
اونجا اون وقت یه گیری در اونجا هم که هست اینه که خبر معل واسطه است. تو رسائل خوندید دیگه که میگه این خبری که او نقل میکنه از او و او از دیگری و از دیگری و همینجور پنج تون میخوره، این آیا خبر از حکم خبر از چیه یا نه، این چندین خبر مترتبه. اینو میخواد بگید؟
این نه، اصلا خود عدلی و بحثی که اونجا میشه در مورد خود خبر واحد از این طرف که از امام داره نمیشه حجیت داره یا نه، نه در مورد کلیت خبر واحد همه شد اون عدلی برداشت
کرد. نه نه، کلیته، ولی در اون جایی که فتوا و رأی نقل میکنه، اون ممکنه کسی بگه مشمول اونا نیست، این جزء موضوعاته. این ممکنه اینو بگه که ما روی این تردید داریم. حالا من نرفتم تا آخرش که تعیین تکلیف نهایی بکنم، فقط طرح مسئله کردم. ممکنه بگیم این مثل اونجاست، فرق نمیکنه. دیگه حالا همین طرح من این بود، مطمئن خودم چون جازم نیستم، یعنی همین صبح بزنم اومد خیلی حلش نکردم، فقط طرح موضوع کردم که این نکته قابل دقته. اینم دو سال الله.